الله الرحمن الرحیم، خیر الصلاة و تحییات علا خیر خلقه و افضل بریته حبیب الله العالمین و طبیب نفوسنا و شفیع ذنوبنا ابو القاسم المصطفی محمد. بیته الطیبین الطاهرین الهدات المهدیین المنتجبین سیما بقیت الله فی السماوات و الارضین و اللعن الدائم علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. یا ایها الذین آمنوا لا تتخذوا الذین اتخذوا دینکم هزوا و لعبا من الذین اوتوا الکتاب من قبلکم بل کفار اولیاء و اتقوا الله ان کنتم مؤمنین. و اذ نادیتم الی الصلاة اتخذوها هزوا و لعبا ذلک بانهم قوم لا یعقلون. نظر مبارک سروران معظم، عرض میکنم که تأخیر علت طبیعی نداشت. متاسفانه ترافیک سنگین در مسیر از هر روز هم هر شب هم زودتر بیرون آمدیم از منزل، اما دیرتر خدمت شما رسیدیم. با حال اینکه مقداری کسالت مزاج بود، اما باز هم بلا نداشتیم از بحث کم کنیم خدمت عزیزان و سروران گرانقدر. منتها به شکل ترافیک در مسیر متاسفانه دقایقی رو دیر خدمت آیان عزیزان رسیدم که خداوند سبحان دلهامون به نورانیت و قرآن بیش از بیش منور و مزین بگرداند و شرح صدر به همه ما در قبال کمکاری جماعتی عنایت بفرماید. اگر احساس مسئولیت بیشتر باشه در اون کسانی که تصدی بعض از مسائل را دارند، این طور مردم گیره می کنند در بعض از این پیچ و خمها. خلاصه کار سلواتی دار بفرماید. منظرم باره که سروران معظم دیشب اشاره کردیم، آیه ولایت رو در کل مباحثش رو تقدیم داشتیم خدمت آیان عزیزان. خداوند سبحان در آیه بعد از اون مجدد باز اصرار به این بحث دارد و خط ولایی امت رو، محبت بستنها رو، ولایت پذیریها رو بیشتر شفاف می کند به اصطلاح امروز ما. یا ایها الذین آمنوا کسانی که ایمان آوردید، لا تتخذوا الذین اتخذوا دینکم، شما بر نگزینید اون کسانی که شیوه و دعوانها آن است که دین شما را و آیین شما را حزو و لعب می دانند. کلمه حزو به معنای تمسخر است، استهزاء است، در اصل به معنای تخریب شخصیت کسی است، خصوصا هنگامی که قیاباً انجام می شود. یه غیبتی در خود این کلمه وجود دارد. اونها که دین شما را به تمسخر می گیرند و لعبا و به شکل غیر جدی با اون برخورد می کنند، بازیچه قرار می دهند بعض از حقایق و مفاهیم را. با اینها دست و پیمان دوستی نبندید. حالا اینها ممکنه که باشند من الذین اوتوا الکتاب من قبلکم، ممکن است یهود و نصارای قبل از شما باشند، و الکفار، و اونهایی که ممکن است در وادی کفر باشند. اینان که این چنین استهزاء به دین شما دارند، اینها را هرگز اولیاء خودتون و دوست خودتون و نزدیک خودتون قرار ندهید. کجاست اون غیرت و حمیت دینی؟ چرا چنین میکنید؟ و اتقوا الله ان کنتم مؤمنین. توجه دارید در این آیه باز بازگشتی است به همون مباحثی که قبل از آیه ولایت مطرح بود، و به همان شیوه که عرض کردم خداوند بنا دارد که این تخالط و این تأثیر پذیری از فرهنگ بیگانه در وجود مسلمین کمتر باشد. لذا تعابیر رو به کار میبرد که اینها موجب غیرت و موجب تعصب دینی در بین مسلمین و مخاطبان قرآن باشد. من جمله فرمود اونهایی را دوست نگیرید که دین و دینکم، دینکم، دین شما را، نفرمود دین الله، نفهمو دین من را، برای اینکه پای مسئولیت رو پیش بکشد خداوند سبحان و انسانهای مسلمان احساس مسئولیت کنند. خودش این بحثیست. این بزرگان و به هر حال محترمین تو تجارت و بازار این درمشون بود، وقتی که کسی رو می آوردن در مغازه کاری بکنن سعی می کردن ولو 1%، ولو 2%، یه نوع شرکتی باش ببندن به گونه این شاگردی که در مغازه اومد از در تجارت خانه کار می کند این رو به یه خلاصه درصدی که سزا و روا باشد این رو مشارکت در کار بهش بدن، چون می دانستند این احساس مسئولیت بیشتری می آورد. این غیر آن حالتی است که بخواهد به عنوان اجرت روزمره عمل کند و درست و منطقی از جهت روانی هم کاملا جواب میده این بحث. خداوند سبحان حالت مسئولیت ایجاد کردن رو در این آیه شریفه پیش میگیرد. فرمود دینکم، دین خودتون است، شما منتفع میشید از این دین، خدا که از دین نفع نمیبرد، آیین الهی نفع شماست، مال خدا که نیست، این دین شماست. پس اگر دین شماست خودتون حافظش باشید، اگر دین شماست به بهای اندک ندهید، اگر دین شماست اون کسانی که در قبال دین شما لب به استهزا و سخریه باز کردن، چرا این همه اجازه میدهید که چنین برخوردی بکنن، به این گونه استهزا در دینتون داشته باشن؟ یک کلمه دینکم این خصوصیت رو دارد. خود تعبیر حضوان و لعبا، خود حضو و لعب، اینا تعبیر مبتذلی است. یعنی اون کسی که چنین میکند خلاصه کار فلان کس حضو کرده از شما را، دین شما را، فلان کس لعب به شکل لعب و لعب بازی بازی چه و بازی قرار دادن با دین شما عمل کرده است. اون خودش حالت تعصب می آورد. مگر دین ما بازیچه کسی است؟ مگر کسی جرأت داره دین ما را مسخره کند؟ عقیده هر کسی برای خود او محترم است، هر کسی می تواند اعتقاد پاک داشته باشد، هر کسی می تواند اعتقادی داشته باشد، به دیگران حق ندارند به حالتی به اعتقاد اون بکنند. خود این تعبیر حوز و لعب باز این تأکید بیشتری است در ایجاد غیرت، حمیت و تعصب بیشتر در بین مؤمنین. حالا اینا ممکن است که باشند من الذین اوتوا الکتاب من قبلکم، یهودیان قبل از شما باشند، اهل کتاب مسیحی ها باشند، و الکفار و کافران. و تقوا الله، از لوازم تقوا این است که شما چنین روحیه رو داشته باشید، اون کسی که بهایی برای دین شما قائل نمی شود، اون کسی که اهانت به صحت دینتون می کند، از ابزار و وسائل تقوا آن است که شما اعتناع به اون نکنید، اون رو ولی و دوست خودتون ندانید، اون رو نزدیک و غریب خودتون و صاحب سر خودتون ندانید. وَاتَّقُوا اللَّهَ، این از ابزار تقواست. اِن کُنتُم مُؤْمِنِينَ، اگر شما مؤمنید لازمه کار اینه، لازمه کار این دوستی است که اون محبتی است که خلاصه کار حدود به احترامات اعتقادی در اون حفظ شده باشه. اگر می‌بینید کسی چنین عمل می‌کند، لازمه متقی بودن و مؤمن بودن آن است که شما دست ولایت و دست محبت رو بردارید از دست چنین افرادی که بدین شیوه عمل می‌کنند. من جمله از مواردی که شما می‌بینید اینها بتونه اهانت می‌کنند، از صدر اسلام پیامبر و قرآن سخن می‌گوید. من جمله این است که اذا نادیتم الی الصلاة، وقتی که شما نادیتم الی الصلاة، کلمه نادیتم دو جا در قرآن به این معنا که عرض میکنم اومده است، یکی در سوره مبارکه جمعه، یکی در این سوره شریفه. کلمه نادیتون به معنای اذان آمده است. خود ماده و کلمه ندا، ادعا و به مد صوت، وقتی کسی دیگری را صدا میزند با صدای کشیده، با صدای رسال بلند، این رو ندا میگویند. اولادیک لا اولادیک، من تو رو صدای درست حسابی زدم، آهسته که نگفتم، چرا جوابم نمیدهی؟ این عرب میگوید اونادیک فلا اونادیک، من درست صدا زدم. صدای بلند را ندا میگویند در قبال نجوا که صدای آهسته و زیر و خلاصه گاه نهانیست. این نجواست، اون نداست. اذان نادیتم الی الصلاة، هنگامی که شما ندای برای نماز میدهید، این ندا یعنی اذان، هیچ اختلافی هم نداره. مانند اونجا که اذا نودی الصلاه من یوم الجمعه، وقتی که ندای برای نماز روز جمعه داده میشد، یعنی اذان روز جمعه میگوین، اونجا هم ندا به معنای اذان است. خود این که خداوند از اذان تعبیر به ندا میکند، همون حالت بانج بودن و بلندی اذان است که در ذات این عمل فریاد افتاده است، در ذات این عمل رسا بودن از صدای بلندهون و خلاصه کار، اون ارتفاع و صوت در اذان به تعبیر کلام عرب وجود دارد. و میدانید که از همون ابتدا به عنوان شعار رسمی و اون اعلام رسمی حیات دینی در یه منطقه، از عصر خود نبی مکرم اسلام مسئله اذان مطرح شد. همونطور که در مذاهب دیگر چیزهایی وجود دارد، فرض کنید شما اگر در هر منطقه از جهان بودید صدای ناقوس کلیسا شنیدید، میدانید این منطقه چیست؟ منطقه مسیحی است. هر کجای دنیا اگر شما بودید گفت شنیدید الله اکبر الله اکبر، میدانید این منطقه مسلمان نشین است. همان گونه که ناقوس در کلیسا نشانگر حیات مسیحیت است، از آن در اسلام نشانگر حیات دینی اسلامی است. اینو پیغمبر از ابتدا گنجانده. البته اینجا یه جمله رو نقل میکنن بعضی ها که بسیار دور از ساحت مقدس نبی مکرم است و موجب تعصب و تأثر است، از اون تعصب هاییست که دیشب گفتیم در کلام بعضی ها وجود داره، که نقل میکنن که این اذان و اقامه رو، اذان رو میدنید پیغمبر از کجا تعلیم دادن؟ پیغمبر اذان رو بلد نبودن. یه زمانی یکی از خوابان اسمی برم یا یکی دیگر یکی دوتا اینها خواب دیدن که چیزای جملاتی در خواب شنیدن، بعد من گفتن آقا ما در خواب شنیدیم الله اکبر الله اکبر اشهد ان لا اله الا الله، ما اینها رو شنیدیم، اینا چیزای خوبی است. پیغمبر گفت اینا خیلی خوبه، منبر اینا رو در معزنه ها و گلدسته ها بگید به اینها باشد اعلام نمازتون. پیغمبر حکم دینش رو از خواب دوتا اصحابش میگیره. شریعتی که بنا باشد یه وظیفه دینی و یه واجب ابدی از خواب دو نفر گرفته باشه، بنده این شریعت رو هرگز نمیخوام و مؤمن به اون نخواهم بود. شریعتی که حکمش از خواب دیگران گرفته باشد و خود پیغمبرش بلد نباشه که تشریع کنه، این شریعت اعتبار نداره. از کجا معلوم که این خوابها زیاد باشه و بی‌اعتبار هم باشه و نصفی از دین با خواب درست شده باشه؟ چنین چیزی وجود نداره. نصوص دقیق و صریح داریم که جبرئیل تعلیم به نبی مکرم کرد که یا رسول الله با الله شروع کن، به الله ختم کن، از الله اکبر از کلمه جلالی الله، از الله اکبر آغاز کن و در پایان با لا اله الا الله با الله ختم کن. مجموعه‌ای که از الله فا الله است، بر این بین آنچه وجود دارد اشهد ان لا اله الا الله، اشهد ان محمدا رسول الله، اللهم صل على محمد وعلى محمد. بقیه اون جملاتی که همش می‌بینید یه دنیا معرفت هست. این کلمات تشویقی و تهییجی حیه حیه بشتاب بشتاب، این روح شتاب رو چند نوبت هی گوش مسلمان ها بزنن، هی در گوش رو صدا کنن اونم با صدای بلند و بانگ، بشتابید به سوی فلا، بشتابید به سوی فلا، بشتابید به سوی سلا، بشتابید به سوی خیر العمل. این کم نیست عزیزان، اینها رو کم ندانید، اینها خیلی در طول تاریخ اثر کرده است، اینها خیلی در دل مسلمان ها خانه کرده است و آثارش در دامن اسلام دیده شده است، برکات اون دیده شده است. یک چنین مجموعه مبارکی است که جبرئیل به پیغمبر مکرم اسلام تعلیم میکنه و نبی مکرم بر امت بازگو کردن. ریشه کارا مشخص است، به خواب کسی هم ربطی ندارد. در کل به اذان پس بنابراین ندا میگویند و خب این همونطور که عرض کردم در خود اذان دیگه بلندی افتاده است، کسی خوشش بیاید یا نیاید ندارد. بیمارستان کنار این مسجد باشد یا نباشد فرقی نمی کند، مریض باشد یا صحیح باشد فرقی نمی کند، شب است اذان سحر است اذان صبح است یا اذان ظهر است فرقی ندارد. اینجا جایی است که کسی نمیتواند بگه چرا بلندگوی مجلس در شش جهت گذاشتن. به این مجلس ما و شما میتونه کسی اعتراض کنه بگه چرا صدای این آقا اینقدر بلند است مزاحم استراحت ما میشه، حق دارد بگه، اما به صدای اذان هیچ کس اعتراض نمیتواند بکنه، اعتراضش وارد نیست اگر کسی اعتراض کنه. اگر آمدند و قبل از اذان پیشخوانی اذان گذاردن، پیشش بلند کردن در این معزنه و در این بلندگوی مسجد، اومدند و ملک ها ذکر تو گویم که تو پاکی خدایی سنایی رو گذاشتن یا ذکر شریف فرض بفرمایید مناجات های امیرالمومنین در مسجد کوفه گذاردن، همسایه مسجد میتونه اعتراض کنه بگه چرا گذاشتی؟ باید خاموشش کرد مناجات، اینو باید خاموشش کرد. اما اگر اذان باشه اگر فلک هم بیاد باید فریادش بلندتر کرد، باید پیچ بلندتر کرد. اذان باید بر فراز باشد، اذان باید افراشته باشد پرچمان و هیچگاه کاستی درش نباشد، که این روح و شعور و شعار اسلام در این اذان و در این اذکار وجود دارد و قرار دارد. از قرآن هم از اون تعبیر به ندا می کند، اذا نادیتم الاصلاح. وقتی که شما شروع می کنید از عداوت این یهودیان، این که از این که مسخره می کردن، کجا مسخره می کردن؟ یه جمله، یه موردش اینجا، وقتی که شما شروع میکنید و اذان گفتن، اتخذوها هزوا، اینا اذان گفتن شما را مسخره میکنن. یعنی تا که مؤذنین شما خلاصه دستشون به گوششون میذارن میگن آه این چه دادی میزنه آهسته باش، فتفت پاره نشود، طوری نشوی، هیچه داد زده نشی، چقدر یاد زده نشی. این یهودی ها شروع میکنند به ما به خوز استهزا کردن و مسخره کردن و توهین کردن از این شیوه. این کاریست که این یهودی ها دارن میکنن. ببینید از اینجا دارن استهزا و مسخره در دین شما میکنن. تماس مسلمان ها دیم باشه. حالا جالب اینه، تنبوی شد در سخن خدمت آیان عزیزان، در خود اذان این از مستحبات مؤکد اذان، همینطور که در باب قرآن داریم حسن صوت در قرآن رو توصیه کردن، در باب اذان خیلی تأکید شده است که مؤذن اولا جهوری و صوت باشد، یعنی صداش خیلی رسا باشد. حالا این بلندگوها و این تشکیلات و این صداهای ضعیف ما رو اینطور بلند کنه نبوده که خلاصه کار مؤذن باید صدای اون رسا باشد و جمیل، صوت جمیل، صوت زیبا داشته باشد مؤذن که وقتی اذان میگوید به این فقرات اذان رو مطرح میکند. خلاصه کار خدا میداند خیلی ها در طول تاریخ مسلمان شدن از شنیدن اذان، از شنیدن اذان مسلمان شدن. وقتی این صدای روح بخش و جان افزای اذان رو با یه صوت زیبای داوودی شنیدن، بند وجودشون لرزید. اینا اومدن پاجه رو گذاردن و بعد گرایش پیدا کردن. عکسش هم دیده شده است، عکسش هم دیده شده است. خیلی توصیه شده در باب اذان که اگر کسی حسن و صوت نیست، حالا یا نگد مثلا در مرآی عام و در منظر عام، در پایان دفتر پنجم مثنوی کاتی رو نقل میکند که یک کسی بود که این چند دختر داشت، بزرگی بود و دختر کوچکی داشت. این دخترش خیلی تمایل به اسلام داشت، مسیحی بود، حاکم مسیحی بود، سلطان مسیحی بود. این دختر کوچکه بهانه گرفته بود که میخواست مسلمان بشه. این هی دنبال این درو در میزد و پدرم هی کنترلش میکرد که این با اسلام آشنا نشه، مشکل براش درست نشه، از درون خانواده خودش خلاصه کسی برعلیش نباشه. اینو پیش بینی میکرد. از قضای روزگار یک کسی اومد وارد این شهر رو، یه مؤذنی هم وارد این شهر، این شروع کرد به اذان گفتن. خاصای اذان ظهر این بود، صبح این بود، شب این بود، رسید به گوش مردم این شهر. من جمله این دختر خانم کوچک شعرش پسر از اونجا نقل میکنه، مستری این اذان رو شنید. بعد سوال کرد که بابا این صوت کریه چی بود که دل ما رو زد، اصلا حال ما رو اصلا چیز به هم زد، این چی بود؟ گفت همون اسلام، همون دینی که تو میخوای همینه. گفت اینه دیگه نمیخوام. این شروع کرد یک طبق حلوایی را، یک دراهم زیادی رو گذارد و آورد در مخانه این کسی که عذاب گفته بود. گفت من از طرف پادشاه این هدیه را به تو دادن، تو چه آورده؟ گفت چی سی آورده؟ گفت این مزدان است که توانستی دختر ما را از اسلام برگردانی، این باشه ارزانی تو که توانستی. این حکایت اون میشه که شیخ سعدی در گلستان میگوید، حکایت همان است که خلاصه کار گفتن دا این چیزی به این معذر بده که دیگه اذان نگه. گفتن چقدر بریم؟ ما اگر به 20 درهم بدیم 30 درهم بدیم دیگه فرزان نگی بگیری و اذان نگی خوبه؟ گفت نه، شهر بالا 50 درهم دادن من قبول نکردم، حالا شما میخواید 30 بده. یعنی تو قرآن برین نبت خانی ببرین رونق سلمانی. اذان حسن و صوت در اون صوت جلی باشد، صوت زیبا باشد، ادا و حروف کامل باشد. اینها توصیه هایی که در باب اذان داریم. حالا علی کل اینها وقتی که صدای اذان رو میشنیدن به تمسخر و مسخره میگرفتن قرآن میگرد و بازی چه قرار میدادن. ذالک بانهم قوم لا یعقلون، این عمل کرده یهودیان به خاطر این بود که اینها تعقل نمی کردن، در این مزامین و در این مراد بطالب فکر نمی کردن، به روحیه عناد و لجاج برخورد می کردن که به استقلا می گرفتن، فکری در این محتوای کلام نداشتن. قل یا اهل کتاب هل تنقمون من لا الا ان آمنا بالله، بیایید پیغمبر با اینا بشینید کسی حساب کنید. بیم به اینها بگو یا اهل کتاب، ای اهل کتاب، هل تنقمون من لا الا ان آمنا بالله، بگید مشکل ما چیست. هل تنقمون من، کلمه تنقمون از ماده نقمت می آید. نقمت دو معنا دارد در کلام عرب. یک معنای نقمت یعنی عقوبت، همون نقطه مقابل نعمت است. اون چه موجب عقوبت می شود اون را نعمت می گویند. نعمت چیه؟ نعمت آنیست که موجب مصوبت می شود. اگر عزیزان هر چه دارید که این موجب اون می شود شما مستوجب ثواب الهی گردید، شما دارای نعمتید. اما اگر شما چیزهایی دارید که این موجب عقوبت می شه، این نعمت نیست. اشتباه نکنید، این نعمته. ما احساس میکنیم مثلا سرمایه و قنا خودش یه نعمت دیگه، همینطور هم از ذات قضیه همین است. اما ممکن است کسی در کفش این سرمایه باشد که داریم در روایات فردای قیامت عده از انسان ها میگن خدایا یا لیتنی، ای کاش ما را در دنیا فریب می آفریدی، ای کاش در دنیا ما هیچ وجاهت مادی نمی داشتیم، الان روزی داشتیم، حالی داشتیم، اما با اون نقمتی که در دنیا داشتیم امروز چه بکنیم؟ یعنی اگر چیزی موجب عقوبت الهی باشد در انسان یا سلامتی کسی، اگر خط و خال و شکل و چمنده به اصطلاح زلف و خال ابروی کسی موجب اون می شود که مستوجب عقوبت الهی گردد، اینا هیچ کدامش حسن نیست، اینها نعمت نیست، اینها نقمته، این نعمت نیست. نعمت آنیست که انسان رو مستوجب ثواب می کند، نقمت آنیست که انسان رو مستوجب عقاب می کند. این تعریف لغوی و واژگانیست. معنای دومی که نقمت دارد، که این معنای دوم در این آیه شریف وجود دارد، نقمت به معنای کراهت و ناپسندیست، به معنای خلاصه کار نپسندیدن. قل یا اهل کتاب، بگو اهل کتاب، هل تنقمون من لا الا ان آمنا بالله، شما از چه چیز ما بدتون میاد؟ چه چیز ما را عیب میدانید و ناپسند میدانید و اون رو مکره میدانید، منکر میدانید؟ الا این که ما ایمان آورده این به خدا، هل تنقمون من لا، آیا از ما ناپسند میدارید الا جز ایمان ما را به خدا؟ و ما انزل الینا، به اون چه خدا بر ما نازل کرده است یعنی وحی، و ما انزل من قبلو، به اون چه بر انبیاء قبل نازل شده است. اهل کتاب، آیا مشکل شما اینه که ما ایمان به خدا داریم، ایمان به وحی امروز داریم، ایمان به وحی دیروز داریم؟ میدانید که ما مسلمین مجموعه شرایع الهی و تمام وحی گذشته رو بر سر چشممون قبول داریم. بارها عرض کردم خدمت آقایان، ما یه بحث نبوت عامه داریم، یه بحث نبوت خاصه داریم. ما قائلیم به رسالت و نبوت جمیع انبیاء و عظام الهی، همشون بزرگوار بودن، همشون بزرگانی بودن که برای نجات و هدایت انسان اومدن. ما خاتمشون رو نبی مکرم اسلام میدانیم، پیغمبر خود، همشون رو قبول داریم. ما قائل به نبوت عامه و نبوت خاصه هستیم. لذا فرمود ما انزل الینا قرآن و ما انزل من قبل و تمام وحی پیشین. آیا شما ای به ما این میدانید که ما ایمان به خدا داریم و ایمان به وحی داریم؟ این مشکل ماست، این ای به ماست. این شیوه صحبت کردن شما خودتونم برید میگید فلانی یک عیب داره، اونم آدم راستگویه. مگر راست گفتن عیب است؟ نه، این شیوه صحبت کنایی است. میگید فقط یک عیب اهل دزدی نیست، اون که عین واسه بشه. شما چه بیان میدید؟ این بیان بیان کنایی است. شاعر عرب میگوید ولا عیب فیهم، ولا عیب فیهم غیر ان سیوفهم بهن فلول من قراء الكتائب. این قومی که من دارم متنشون میکنم هیچ عیبی ندارن، فقط یک عیب دارن. اینها عیبشون اینه که بهن سیوفهم من قراء، اینها شمشیرهایی دارن که اونقدر زدن تو سر دشمنانشون که این شمشیرها کم شده است. خب این عیب اینها نیست، این شجاعت اینها را دارد میگرد، حسن اینها. ولا عیب فیهم غیر ان سیوفهم، اینو به عنوان همین شیوه کنایی مطرح میکنند. پیغمبر فرمود، خداوند فرمود یا رسول الله به اینها بگو آیا شما مشکلتون این است که ما ایمان به خدا داریم، ایمان به وحی آسمانی داریم، همین رو عیب ما میدانیم؟ نه، علت چیست؟ علت این است و ان اکثرکم فاسقون، شما اکثریتتون فاسقید، چون در بین شما قلبه با فاسقان است، لذا طبعاً به اون که میل میکنید به فسق است، چون جو فکری شما رو فسق تشکیل داده است، لذا طبعاً نمیتوانید خوبی را بپسندید یا بپذیرید از ما، لذا بر ما ایراد میگیرید. اون خودش بحثه. زمانی که قلبه فساد بر صلاح میشود، از استولا فساد علی الصلاح، وقتی که در یه جامعه جو فاسقانه می شود، جو فکری، جو منحرفانه می شود، جو الهادی می شه، خب بینش عمومی در این جامعه هم الهادی است، یعنی اون ساختار اجتماعی طبعا در افراد اثر خودش می زند. مشکل شما، دیدگاه شما به ما از اینجا برمی خیزد که ان اکثرکم فاسقون. اما در این حال قرآن عدالت و انصاف رو به جامعه آورد، نمی گفت شما همتون فاسقید و ان اکثرکم فاسقون، خیلی از شما فسق کردید اما بر اقلیتی هم هستن که رو به راه ما منابسی نداریم، در این که خداوند حقیقتی رو بازگو می کند، باز انصاف از دست نمیره، باز به یه چوب نمیرانند، باز امر داره بین همه یا هیچ نمیشود. این انصافیست که خداوند همیشه با دشمنان هم در قرآن تعلیم داده مسلمان ها داشته باشه. اینو در سوره مبارکه همین ابتدا و سوره شریف این مائده خدمت آقایان عزیزان عرض کردم که اون مدارج عالی تقوا چیست؟ آن است که خلاصه کار ولا یجرمنکم شنآن قوم الا تعدلوا اعدلوا هو اقرب للتقوا. اوج تقوا اینه که انسان با دشمن انصاف داشته باشد. اوج تقوا این است که انسان عداوت و دشمنی اون وادار به ناسزاگویی و ناحقگویی نکند. انسان بتواند رو میزان حق حرکت کند با دشمن بلو. این اوج تقواست. اعدلوا هو اقرب للتقوا. در اینجا میبینیم خداوند سبحان باز نهایت انصاف رو تعلیم میکند به مسلمان ها که اگر این ضعف این حالت وجود دارد، اما شما باز اون اقلیت رو محترم بدارید، حق اونها محفوظ و ان اکثرکم فاسقون. قل هل انبئکم بشر من ذلک مثوبتا عند الله. به ذهنتون نمیاد عزیزان چرا اینقدر تکرار میشد این مباحث؟ این تکرار که هی گفته میشه. خدا میداند چه خونی به دل پیغمبر، خدا میداند چه خونی به دل اسلام و مسلمین کردن یهودی ها در صدر اسلام. یه قدر اگر دقیقتر این تاریخ رو بخوانید ببینید چه آتشی به پا کردن دین ها. بدون هیچ حسابی عرض میکنم بنده، بدون هیچ ملاحظه عرض میکنم، اگر شما دقت کنید در خود صدیفه یه دونی ساعده دست یهود رو میبینید، اگر شما دقت کنید در مسائب این ایام دست یهود رو میبینید، در صدر اسلام اینها خیلی تیمی بار عمل کردند، خیلی اعتماد رو به اسلام و مسلمین یهودی ها در صدر اسلام داد و نقشه ها خیلی بالاتر از اینها بود. اگر وجود ابوذرهایی نمی بود، کسانی مانند کعب الاخبار، کسانی مانند وهب ابن منبه یهودی زاده اظهار مسلمان کن فاتحی اسلام رو خونده بودند. اما تسلط کسانی مانند ابوذر بود تا که این جمله رو گفت، ها که ابراز که نه آیه قرآن اینجا این وابش اینطور باید باشد، ان الذين يكنزون الذهب والفضه، این وقت بود داده بشه. ابوذر تعامل نکرد، یه مرتبه اساسش بود که کووید به سرش اصلا خود کرد، گفت یهودی زاده یهودی تو میخوای قرآن رو برام تفسیر کنی؟ باید پسر ابی طالب دور خاله بنشینه تو قرآن برام بگویی؟ تو چی میخوای از قرآن ما؟ اگر نمی بود در صحنه بودن چنین شخصیتای شجاع نترسی که بزند بعد برد در روزه تنها بمیرد، جان بدهد در غربت، ولو قرآن حفظ باشد ما برویم، ما تبعید بشیم، قبول داریم، خریدیم به جانمون، این قیمت رو دادیم به بهای جانمون. اگر این نمی بود خیلی کار میکردن یهودی ها، خیلی نقشه ها وجود دارد. این که میبینید در اینجا برای تحقیر این جماعت دیگه قرآن اینطور میگه پیغمبر اینها بگو هل اونم به اکم به شر من ذلک مثوبتا. میخواد بگیم چی شر است؟ چی خلاصه کار عقوبت و به اصطلاح پایان سوء در نزد خداوند سبحان دارد از جهت مثوبت و جزا؟ چی شر داره در نزد خدا؟ میخواد خبرتون کنیم؟ من لعنه الله و غضب علیه و جعل منهم القردة والخنازير و عبد الطاغوت اولئک شر مکانا و اضلوا عن سواء السبیل. یهودی ها یه قدری برگردید پشت سرتون ببینید تاریختون چیست؟ چنین پشت سرتون نگاه کنید، بعد بگید این تو مقابل اهل ایمان و اهل اسلام نیستید و این مسائل رو مطرح کنید. شما کسانی هستید که من لعنه الله، نص صریح قرآن، لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل، لعنت شدن کافران بنی اسرائیل بر زبان انبیاء بنی اسرائیل، یعنی انبیاء بنی اسرائیل لعنت کردن دینها را. قرآن میگه من لعنه الله، شما ملعون باقی شدید در زمانی، عمل کردتون به اونجا رسید که خدا ران شما را. و غضب علیه، شما مغضوب خداوند واقع شدید، مورد غضب قرار گرفتید و باو به غضب من الله، شما رجوع به غضب الهی کردید، شما مصداق غضب الله علیهم هستید که بارها در قرآن مطرح شده است که خدا بر شما غضب کرده است. دو سوم و جعل من همون وردت و الخنازیر، چه سابقه روشنی چه پرونده ای در بین شما اون ماجرا فراموش نشده از جریان اصحاب السبت. در سوره مبارکه بقره خدمت آیان مطرح کردیم جماعتی از اینها مطرح شد. جناب موسی به اینها بگو که آن روز شنبه روز تعطیلی است، روز شنبه حق صید ماهی نداریم. سبت و شنبه رو تعطیل کنید، دست از کار بکشید. گفتن باش، دست از کار بکشید. اینا هم دارن چهار میکردن؟ اینا هم دارن روز جمعه خلاصه کار ورودی خروجی های آبگیری که میخواستن در اون ماهی بگیرن نباید روز شنبه میگرفتن میبستن. ماهی ها میومدن همه روز شنبه تو به اصطلاح آبگیر میموندن، اون طرف هم میبستن، بعد یک شنبه بدون زحمت میموندن برمیداشتن. آمد نبی اینها به اینها گفت این کار نکنید، شما دارید با کی خلاصه کار کلک میزنید؟ با خدا میخواید؟ خداوند گفته است در روز شنبه خواسته است که این یوم سبت باشه، این روز تعطیل شما باشه، برید به کارهای دیگرتون برسید، یه روز از هفته تجارت نکنید، یه روز از هفته رو سید نکنید، خدا این رو خواسته از شما. گفتن نه، ما همین کار درست تشخیص دادیم. اینجا بود که اینها رو قرآن بازگو میکنن، خداوند سبحان اینها رو مسخ کرد، یعنی خداوند بهشون گفت کون و قردتن خاصه این قرده باشید، بوزینه باشید، ذلیل و خار باشید. قرآن در اینجا میگه و جعل منهم، قرار داد از بنی اسرائیل خداوند قرده و خنازیر، قرده بوزینگان، خنازیر هم جمع خنزیر خوک. خود این خودش بحثی است، یا اینی که در اونجا داریم اصحاب السبت، ماجرای اصحاب السبت در بین یهودیان اینا تبدیل به بوزینه و خوک شدن، اینی که خداوند در اونجا مطرح میکنه بینها بوزینگان باشید، آیا این مسخ مسخ در خلق است یا مسخ در خلق است؟ آیا این مسخ در صورت است یا مسخ در سیرت است؟ این بحث شده بین مفسرین. خیلی ها قائل بودن که نه، اینها واقعا بوزینه شدن، اینها واقعا بوزینه شدن. حیوانی هم که موجودی هم که مسخ بشه بعد از 3 روز میمیره، بیشتر نمیماره، یعنی اصلا عذاب میبینه که خداوند این رو در حق قوم و جماعت پیاده کرده بارها در تاریخ. اینها مبدل شدن به حیوان و آنگاه بعد از 3 روز هم مردن. تمام. اینو ادعای بزرگان مفسرین قائل به این معنا هستن. جمعی هم میگن نه، خداوند اون انسانیت اینها رو دیگه ازشون سلب کرد، دیگه اینا شدن خوک صفت، اینا شدن بوزینه صفت در زندگی، تا پایان عمرشون با خصال حیوانی زندگی کردن. دیگه شما لایق نیستید که اون گوهر جران قدر انسانیت و وجدان انسانی و عقلانیت بشری در وجود شما باشه. اینو بدین شیده هم جمع جماعتی از مفسرین گفتن، حالا یا این یا آن. و عبد طاغوت چهارم، شما کسانی بودند در بین بنی اسرائیل که عبادت طاغوت کردید. خود طاغوت مبالغه در طغیان، شما کسانی رو گاه عبادت کردید که اینا طاغیان بودند، شما گاه در پای فرعون ها افتادید، شما گاه در پای سامری ها افتادید، گاه در پای معبود های افتادید که اینا منشأ ضلالت و گمراهی بودند. این سوابق سوء چهارگانه در بین شما وجود دارد. حالا ببینید با این فرمانده خوشتون که باز می‌کردید چی مکان پرستری دارد. اولئک شر مکانه، کسی که این خصوصیات رو دارد مکان شر دارد. و اضل عن سواء السبیل، و اضل عن سواء السبیل، و این کسی است که از راه و صراط مستقیم درست حسابی خارج شده است و گمراه شده است. من یه آیه دیگه بگم که برسیم به اول سخن ان شاء الله برای مطلب بعدی خدمتتون عزیزم. و اذا جاءوكم قالوا آمنا وقد دخلوا بالكفر، اینها یا رسول الله حالشون این است، اینها گذشته از این حالتی که دارن نفاقی در وجود اینها هست. و اذا جاءوكم قالوا آمنا، وقتی میان پیش شما میگن ایمان آوردیم، وقد دخلوا بالكفر، اما وقتی میان تو محضر پیغمبر می نشینن اینا با یه دنیا کفر اومدن، اب نداره با یه دنیا کفر بیان، اما وقتی میرن بیرون چه حالتی دارند؟ وقتی میرن بیرون با همین حالت میرن بیرون، با تشبیه حرزه می کنم، با تنزیل بس خود بنده یا آیان عزیزان، ما وقتی میان داخل این محضر و در محضر قرآن می نشینیم با وقتی میریم بیرون یکی هستیم. پس چیکار کردیم ما اینجا؟ اگر یکی هستیم ما چرا اومدیم اینجا؟ این کار ما که لغو و عبث به خودی، ما خواستیم که اینجا نامی کسب کنیم یا مثلا شرافتی به مجلس شینی داشته باشیم. قرآن میگه و ده وقت دخلوا بالکفر و هم خرجوا به، اینها پیغمبر با کفر میگن پیش شما و با همون کفر خارج میشن، هیچ تأثیری محضر شما نمیذارن، یعنی اصلا بنا ندارن تأثیر پذیر باشن. اینها با این دیدگاه میاین که استهزا کنن، با این دیدگاه میاین که شما رو مسخره کنن، اینها با این دید نمیان که بیان چیزی یاد بگیرن و بیرون برون، و الا به عمر یک نفس با ما چو بنشینن برخیزند. اینها اساسا به این قصد نمیان. خیلی جمله لطیفه است. اینها با کفر وارد میشن، با کفر هم بیرون میآیند. هیچ تاثیر فرورسته در همون عناد کفرشون اصلا بنا ندارن که در اینها سخنی اثر کنند و تأثیر بگذارند. والله اعلم بما کانوا یکتمون. خدا میداند اینا چی در پیرون سینه‌هاشون چه بغض‌ها و کینه‌هایی رو دارن و میان بی خود ادعا میکنن که آمنا به ادعای چنینی دارن با شما. و ترى كثيرا منهم يصارعون في الاسم والعدوان و اكلهم الصوت و بئس ما كانوا يعملون. اینو کار با چه کافی کنیم؟ ریشه بدبختی اینها چیست؟ ریشه بدبختی اینه که ترى كثيرا منهم يصارعون في الاسم. اینها جماعت زیادشون شتابشون به سوی انحطاطه، یعنی اینها مسیر زندگیشون و سرعتشون رو قرار دادن يصارعون، مسارع سرعت به اصطلاح اون بیش از حد پیشتازی را مصارعه میگویند، مثل مسابقه سبقت. اینها مصارعهشون رو قرار دادن فل اسم و عدوان، اینها پیشتازی میکنن از یکدیگر به سوی گناه، به سوی اسم، به سوی لغزش و خطا. و عدوان، کلمه عدوان یعنی ستم و تعدی بر دیگران، کلمه اسم تمام گناهان رو در بر میگیرد، شامل ستم بر دیگران هم میشد. اما خداوند بعد از این که اسم رو گفت، یک گناه رو دو گناه رو بیشتر به اون کشید. یکی ستم بر دیگران، ستمگری را. فرمود علت کار اینها اینه که اینها پیشتازن در گناه، پیشتازن در ستمگری بر بندگان خدا و اکلهم السحت و حرام خوردنشون. ملعت بطونکم من الحرام، شکمهاشون از حرام پر است. اما نکست به شهده به کوفیان در روز عاشورا میگه. کلمه السحت را قبلا معنا کردم خدمتایان چند شب قبل که صحته به معنای خود کردن و سابیدن است، سوهان کردن است. حرام را که صوت میگوید چون وجدان انسان رو سوهان میکند، چون انسانیت انسان رو سوهان میکند، ایمان رو سوهان میکند. حرام وقتی اومد در وجودی هیچ جایی برای ایمان باقی نمیماند، لذا به حرام صوت گفته میشود. فرمود اینها مشکلشون از اینجاست که دارن پیشتازی در گناه دارن، ستم بر بندگان خدا دارن، بعد حرام دارن. این علتی اینه که اینها با کفر میاد با کفر هم میرن بیرون. اگر بخواد کسی با کفر بیاد با کفر نره بیرون، باید اینا نباشه. اگر بخواد تأثیر پذیری باشه، باید اینا نباشه. لبئس ما کانوا یعملون. عجب بد عمل میکنند اینها، عجب عمل کرده زشتی دارند اینها. لولا ینهاهم الربانیون و الاحبار عن قولهم الاثم و اکلهم السحت لبئس ما کانوا یصنعون. قبل از این که مضمون آیه رو عرض کنم، این جمله رو شنیدید: اذا فسد العالم فسد العالم. هنگامی که عالم فاسد می شود، عالم فاسد می شود. زلت العالم زلت العالم، لغزش عالم لغزش عالمه. قرآن این دارد میگه چه عالمان بی غیرتی دارند این یهودیان. لولا ینهاهم ربانیون، چرا علماشون که مسئولیت تربیتی و فرهنگی در این جامعه دارند، چرا احبارشون که اینها وارثان انبیا هستند در علم، اینها چرا لبستند؟ چرا اینها جامعه رو باز نمیدارند در قولهم الاثم و اکلهم السحت؟ چرا؟ چون خودشون دستشون زیر سنگش همین مردم است. چون اینها شهید دارن این کارو، چون اینها در قبال حکمشون رشا دارن، چون اینها در قبال خلافگویی جامعه دهانشون بسته است، چون نمخور اینها هستند که در آیات قبل گفتیم خدمتایان عزیزان. اینها قرآن مذمت می کند عالمان یهودی را که لبشون بستن و در قبال خطا و در قبال انحراف و در قبال زشتی ها سخن نمی گویند و بازدارندگی ندارند. فرمود اینها چرا چنین نمی کنند؟ لولا ینهاهم الربانیون و الاحبار عن قولهم الاثم و اکلهم السحت لبئس ما کانوا یصنعون. وقتی صحبت از مردم بود، فرمود لبئس ما کانوا یعملون یا یفعلون، چه کار بدی میکنن این یهودی ها که چنینه. اما حالا که صحبت عالمانشون شد، فرمود لبئس ما کانوا یصنعون. اینها حرکت قرآن. کلمه یصنعون از ماده صنعت یا صنعت به کاری میبرن که به او دقت و ظرافت و آگاهی و علم است. اون مردم که میلغزیدن، بعضیشون از چی لغزیدن؟ از نادانی لغزیدن. اما این عالمان که دارن این کار میکنن چی؟ لبئس ما کانوا یصنعون. چه دزدی با چراغ آید گزیده تر بلد کانا. اگر علم در وجود عالمی اثر نکند، اثر سوء اون در جامعه بیشتر از اون جاهل خواهد بود. رضا فرمود لبئس ما کانوا یصنعون، خداوند این شیوه بیان رو در اینجا مطرح کرد. حالا جمع‌بندی کل این مطالب و آیه بعد که انشاءالله سرفصل مطلب است، قالت الیهود ید الله مغلوله، یهود میگویند دست خدا زنجیر دارد بسته، از خدا کار نمیتواند بکند. انشاءالله این مضمون رو با جمع‌بندی مطالب خدمت آیان و سروران معظم در محفل بعدی که از فردا شب خدمتتون انجام و وظیفه خواهیم کرد و سخن میگوییم، انشاءالله ادامه مطالب رو به سمع مبارک آیان عزیزان خواهیم رساند. خداوند سبحان دلهامون به نورانیت قرآن بیش از بیش منور بگردانه، ما رو به وظایفمون در دنیا آشنا بگردانه، توفیق پناه خوردن به قرآن و اطلاعات رو به همه ما عنایت و مکرمت بگردانه. صلوات الله علیه و چاره نیست که باید سریعتر رد شد عزیزان، به الله خدا میداند یه لطائفی لابلای همین تنوع تعبیرهای قرآن وجود دارد، لطائفی وجود دارد که عقل متحیر میماند در قبال عظمت معنا. سلام علیکم. که چه لطافت و ظرافتی را خداوند سبحان در کلامش به کار بسته است. و اینی که ربیع القلوب میگن به تعبیر امیرالمؤمنین القرآن ربیع القلوب، بهار دل میشه قرآن فرمایش امیرالمؤمنین، همین لطافت هاست که زنده میکند روح و جان انسان رو. خداوند ما رو بیش از بیش با لطائف قرآن آشنا بگرداند. خب جمله بگوییم و شب ختم این محفل رو، شب سوم عزاد وجود مقدس صدیقه طاهره سلام الله علیه هست. اینجوری که عرض میکنم در نهج البلاغه جزء خطبه ها نوشته است مرحوم سید رضی، مصیبت اما مرحوم سید جزء خطبه های امیرالمومنین تو نهج البلاغه نوشته است، خطبه 200 خورده ایش که امیر صلوات الله علیه امانت رو سپرد، جسم آزاده صدیقه طاهره را به خواب سپرد. آنگاه دارد که فلما نفذ یده من تراب القبر حاج به الحزن، وقتی دستش رو از خاک قبر تکانی داد تمام غمهای عالم وجود علی را گرفت، نشست کنار قبر، حول وجهه، صورتش رو برگرداند. حالا چجور کجا بوده از قبر صدیقه طاهره که این عبارت رو دارد، صورتش رو برگرداند الی قبر رسول الله، به قبر رسول الله، به قال یا رسول الله، آنگاه خطاب کرد یا رسول الله لقد استرجعت الودیعه و اخذت الرعینه، یا رسول الله امانتی که اون شب دستش در دست من گذاشتی در شب زفاف الان بازگشت به سوی شما آمد، اخذت الرعینه، اون رهن و اون مال و سنگینی که دست من گذارده بودید یا رسول الله بازگشت به دامن شما، یا رسول الله از شما تقاضا میکنم که شما خودتون سوال کنید و دخترتون به شما خواهد گفت که امت با اون چه کردند و چگونه حجمه برای خورد کردن وجود اون شد. اما میگویم یا رسول الله قل عن سفیت که صبری، به خدا مثل صبر علی به پایان رسیده است، بر مصیبت دختر شما دیگر علی بیش از این صبر ندارد، اما لیلی فسرمد، یا رسول الله روزگار من بعد همیشه برای علی شب است و اما شبهای علی همیشه بیداری است. جملات بسیار سوزناکی را امیرالمومنین چنان قبر صدیقه طاهره در روی خاکهای قبر زهرای مرضیه گفت. خدا میداند در تاریخ نوشتن فاتح غیبر خواست بلند شد از قبر فاطمه نتونست، عباس عموی پیغمبر آمد زیر بازوی علی را گرفت و از کنار قبر فاطمه صلی الله علیه و آله یا اهل بیت